بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب وقدس الله نفسه در مقام فرویی را ذکر می کند که بعض از آن فرو محل ابتلای کثیر است. فرویی که در مقام ذکر می کند یه فر این است که مکلف در اعضاء الوضوء جرحی او گرهی یا کسری ندارد، ولیکن بما اینکه بر عضوی از اعضاءش آب رساندن مضر است، آن عضو را یا ذبیره کرده است بسته است، مثل اینکه استخوان ذراعش اگر آب به او برسد درد می کند، نه کسری هست، نه گرهی هست، نه جرحی هست. رو این اساس این را چیزی که هست بسته است، چنان که کثیراً اتفاق می افتد در بعض اشخاص، موضعی از بدنش را می بندند چون که درد دارد، سرما به او اذیت می کند، استخوانش درد می گیرد. ایشان می فرماید اذا کان استعمال الماء مضرن من غیر جرح و گره و کسر، در این صورت مکلف می فرماید بر اینجه تیمم می کند برای صلاتش و این وضو را هم می گیرد، وضو جبیره ای را، چند این وضو جبیره ای اون اطرافیش این جبیره را ندارد، سایر المواضع اونها را می شورد و رو این جبیره مسح می کند و ظاهر عبارتش هم احتیاط احتیاط استحبابی است. در این صورت بل این احتیاط این است که این نحو را بکند. بذارید از عبارت بخوانم ببینید عبارتشون را دارد. بر اینکه ازا لم یکن جرحهم ولا گرهم ولا کسر بل کان یضره استعمال الماء، در این صورت لمرض آخر حل حکمه و تیمم فتواست، لاکن الاحوت زم تیبزوه بله معوض اخرگتن ولمسه علیه، اگر اون موضع باز است پارسه میزارد رو او مسح میکند، خودش جبیره دارد بسته است رو اون جبیره مسح میکند. این احتیاط احتیاط استحبابی را میکند، حل حکمه و تیمم یعنی وظیفهش تیمم است، گهرن این احتیاط احتیاط استحبابی می شود. خب چرا این حکمش تیمم است؟ معلوم است بر این چه روایاتی که در زبیر وارد بود، اون کسی که کسر داشت و گرهی داشت و جرحی داشت با اون شخص فرمود که اگر شستن ضرر دارد موضع الجرح و الگره و عضو مکسور را شستن ضرر دارد، با اون شخص فرمود بر اینکه مسح بر جبیره کند یا حول الجرح و الگره را بشورد. ما بیانی که عرض کردیم و بما اینکه در ما نحن فی شخص هیچ قدام کسر و گره و جرحی ندارد، مجرد اینکه این استخوان ذراعم حساسیت دارد، آب برسد هوا بخورد درد میگیرد، رو این حرف بسته است اینا، این مشمول روایات نیست. پس وجه احتیاط استحبابی چه بوده باشد؟ قاعده اولیه فلم تجد ما عن و این کندم مرزا علا سفر نوزا احد کن من الغای تا اینچه می فرماید فلم تجدو ما ان بله فتیممو، وظیفه این شخص تیمم است، اینچه بر وضو چه غسلتان و مسحتان است تمکن ندارد، چند یه مرضی در دانند، مرض اون درد استخوان دانند، حکمش تیمم است. و استعمال الماء مضر است، فلم تجدو یعنی لم تتمکنو، امکان نداشت باشید، بله متمکن نباشید برای شستن به قرینه مرزا، اون وقت فتیممو تیمم بکنید. و چین که در ما نحلفی احتیاط استحبابی کرده است، و چه احتیاط استحبابی چه بوده باشد، و چه احتیاط استحبابی این است که شیخ قدس الله نفسه شریف یعنی شیخ انصاری در طهارتش ادعا فرموده است. ملاکین جشاره در این موارد امر به وضوء جبیره‌ای شرده است، ملاک ضرر الماء است بر عضو، ملاک ضرر الماء است که آب را نمیتوند بر عضو برساند. اون ملاک در ما نحنفی هم موجود است که آب مضر است بر اون عضو. این را که میدانید روایات می تمام ملاک این است، ضرر رساندن مدخلیت دارد، اما تمام الملاک است یا باید گره حضور و کسری بوده باشد، روایات ظاهرش این است که در این موارد وارد بود. یک قاعده کلیه در این روایات نیست. به صاحب گره فرمود ازا از ره الما فلیمسح علی جبیرته، و اون کثیر فرمود ازا خافه توجه کردید خلا نفسی فلیمسح علی جبائره، و اگر کثیر بود این شخص کثیر نداند که زر بون زری فرمود چلیل زر یغسل ما حوله، این زر هنچه ندارد. بدون جهت قاعده اولیه در ماننوی حکومت دارد. یه چیزی را بگویم یاد داشته باشید، یه صورت را استثناء می کنیم، و اونجایی چون عضوی را که بسته است دوا گذاشته باشد، یا اصلا نبسته هم دوایی هست، یه چیزهایی هست که برای درد موضع ولی می چسبانند، ولی دواست، ولی اسامی خواسته هم دارد که دواست چسبانده، ولی اون دوا زید نایلون هست، اون را نایلون را پیچیده است رو، ولی بدنش که دوا اگر گذاشته باشد عیب ندارد، حکم جبیره جاری می شود. چرا؟ اون عضوی که مطلی به دوا هست، دوا به او بله مالیده اند، اون حکم جبیره را دارد. کما اینکه به این معنا عضو مطلی به دوا حکم جبیره را دارد، دلالت می کند بر این معنا، بله دلالت می کند بر این معنا صحیح عدل و شاه، صحیحه و شا روایت نهمیست در همون باب 39 و به اسناد شیخ سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعریست، ولی ان احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد هر کدام باشه دیب ندارد، ان الحسن ابن علی الوشا که از عزیلاست از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أي يجزيه أن يمسح على تلي الدواء؟ قال نعم يجزيه أن يمسح عليه. اون دوایی که مالیده رو مسح کند عیب ندارد. اونجا هم در باز یه صحیحه دیگه شاید همین صحیحه بوده باشد که برواه صدوق فی عیون الاخبار عن ابي عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الولي الوشا عن ابي سن الرضا عليه السلام قال سالت عن الدواء يكون على يد الرجل ايجزي عن يمسح في الوضوء على الدواء، چه عوض غسل است چون در دستشه، دست شستن میخواهد. امام علیه السلام فرمود بر دواء مطلی علیه، قال نم یمسح علیه و یجزیه، این مچفی می شود. روی این اساس اون چیزهایی که اون بانده هایی که دوا حساب می شود شامل بر دوا هستند و بر عزم اینها بسته می شود، این حکم جبیره را دارد. این معنا از روایات استفاده می شود. بله، و فرقی هم نمی کند که دوا بس، بله، زیر مثلا فرض کنید پارچه یا نایلونی بوده باشد، نواری بوده باشد یا انجنه بوده باشد، این نوارهایی که فی یومنا هازا مرسوم است که اینها را بر جسم می گذارند، اگر کندن او ضرری داشته باشد بر عضو، چون که مجروح است یا مثلا فرض کنید و نحو ذالک است، یا مجروح هم نیست چون که بر جرح می گذارند، رو آنها مسح کنند در کندن آنها ضرر دارد کافی است. هم جرح است هم تلی الدواست. اگر جرح خالص بود می گفتیم پولش را بشورد، چون که جبیره دارد دوا صدقه می کند باید روش مسح بشود. ولی این مسئله گذشت، ایشان متعرض می شود به مسئله اخرای. اون مسئله اخرای این است که باز مواضع الوضو سالم است، نه در وجهش نه در ید از مرفقتا بل انگشتانش هیچ زخمی گره چیزی نیست. گره در اون چیز است، در اون بالاتر از ذراع است، اونجاست. ولیکن زخمی است یا فرض کنید جرحی است که اگر ذراع را بشورد، ولو ذراع سالم است، ولیکن در ما نحنفی هیچ از ذراع را بشورد، او متضرر می شود، اون گره جر به او ضرر می کند، شستن این دست به او ضرر می کند. این دید امریز اتفاق می افتد، انسان ولو مناسبتش را خیلی نمی فهمد، ولیکن اون اهلش می فهمند، اونهایی که اطباء هستند اونها وچش را امر به ما می فهمند. بدون جهت در ما نحنفی ویزو گرفتن ضرری است، ولیکن در اعضاء الویزو چیزی ندارد از زخم و چست. این از مورد روایات خارج است. مورد روایات در جایی است که ایصال الماء الى الجرح ایزا داشته باشد، ضرر داشته باشد، و مفروض یا بله کندن جبیره و شستن تهدش، بل ایصال ما به تحت الجبیره، این ضرری داشته باشند. اینجا نه جبیره دارد نه گرهی دارد. این شستن به گرهی که در جای دیگر است و او شسته نمی شود و او ضرر دارد، این خارج از مشمول روایات است. حکم در ما نحنفی هیچ هست، حکم در ما نحنفی تیمم است و احتیاط هم نمی کند صاحب دل، و احتیاط مستحبی هم نمی کند، تعیین دارد تیمم، چون که معلوم است که از مورد توجه شدید اخبار خارج است. ولیکن اگر بله توجه شدید اون وطهی را که شیخ فرموده کسی او را ملتزم بشود، باز اون وطه اینجا نمیاد، چون که اون وطه این بود که آب رساندن به عضو ضرر دارد، عضوی که گره و جرح و کسر ندارد با اون عضو ضرر میرساند. نه اینجا اینجور نیست، او را هم بگوییم این در مانحنفی جای احتیاطی نیست. چرا؟ چون که در مانحنفی شستن زرا به زرا دست نمی ضرر نمیرساند، ضرر بر گره میرسد که فوق زرا است. بدون زهد اگر کسی از شما پرسید چه فرق است ما بین این مسئله و مسئله متقدمه، در مسئله متقدمه این از همون نکاتی است که اجتهاد شخص را به اونها امتحان میکنند، چه فرق است این مسئله ما با این مسئله متقدمه، که در مسئله متقدمه احتیاط استحبابی کرد به وضوء جبیره، اونجایی که دستش را مثلا فرض کنید گره و جر نداشت ولیکن آب ضرر میرساند، و ما بین این مسئله که باز دستش گره و جر ندارد ولیکن آب ضرر میرساند، با اون گور که در جای دیگر است. اینجا احتیاط نفرمود. سرش این است که اون وجهی را که شیخ قدس الله نفس شریف برای تعدیز چی کرده بود، اون وجه در اینجا نمیاد، چون که با خود عضو ضرر نمیرساند، ضرر به جای دیگری میرساند. بدون جهت در ما نحن فی هیچ است وظیفه تیمم است. این مثل اون شخصی است که هر وقت وضو بگیره سردرد شدید میگیرد، این مریض است. بلی این شخص شخص مریض است، یا مریض هم نباشد این لم تجدوست، چون که ضرر دارد، درد سر شدیدی است که وضو گرفتن براش ضرری و حرجی است، فتیممو میشود، داخل فلم تجدو میشود. این هم تمام شد. بعد ایشان به تعرض می شود مسئله ارمد را، کسی که چشمش بله درد می کند، هیجان کرده است که چشم درد است، این را دو قسم می کند. یه وقت می فرماید بر این که این مسئله سابقاً گذشت، اونی که در وضو واجب است داخل چشم را شستن لازم نیست، ظاهر چشم را انسان مشورد. یه وقتی این است که ظاهر چشم را که هست، ظاهر چشم را شستن فقط ضرری است. اطراف چشم را انسان بشورد، به ظاهر چشمش دست نزند، متضرر نمی شود. اینجا می فرماید بر این که توجه کردید، احوت عبارت از این است که تیمم بکند و بعد هم وضوئی بگیرد که اطراف چشمش را بشورد، بعد یه پارچه رو ظاهر چشمش بگذارد و رو اون پارچه مسح کند. یعنی موقعی که نوبت غسل اونجا میرسد رو اون پارچه مسح کند، بعد وضوئش را تمام کند. در ما نحن فی این زور میفرماید، اما اگر وضو گرفتن به غسل اطراف العین هم اجل بوده باشد، ضرر می رساند به چشمش، ولی اون اطراف که هنوز به ظاهر چشم نرسیده است، اطراف را می شورد فقط، اون هم ضرری است. این زور بوده باشد وظیفه تیمم است. پس تفسی این مطلقا را معنا کردم ها، این که در عبارت عروه دارد که اما ارمت اجر وضو گرفت غسل اطراف العین ضرری، ولی اجر وضو گرفتن ضرری بوده باشد مطلقا، یعنی ولو اطراف العین را هم بشورد ضرری است. در این صورت ضرر وظیفه تیمم است. و اما اگر مطلقا ضرر ندارد، اطراف عین را بشورد متضرر نمی شود، فقط ظاهر العین را بشورد ضرری می شود، در این صورت وضع خرقه می کند، مسح می کند رو اون خرقه وقتی که نوبت غسل عین رسید، وضوش را تمام می کند و تیمم را منظم می کند. لعل که ظاهر عبارت ایشان هم این است، بخوانم این ظاهر عبارت ایشان را که دارد بر این جهت، بله فررمد در این صورتی که است، در صورتی که انسان رمد داشته باشد، اگر متضرر بشود، بله استعمال الماء مضر بوده باشد برای اون کسی که ارمده است مطلقا، یعنی ولو اطراف عین را هم بشورد مضر است، در این صورت تعیم پیدا می کند تیمم. فی الرمدی تعین تیمم اذا کان استعمال الماء مضر مطلقا، و اما اذا امکن غسل اطراف العین، یعنی اطراف ظاهر العین ها، من غیر ضررین و انما کان یضر العین فل احوت، ففی احوت در این صورت الزم، احوتش هم احوت وجوبی است، الزم بین الوضوء بین به غسل اطراف ها و وضع خرقت علیها و مسح ها و بین تیمم، احتیاطش احتیاط وجوبی است. آخه بذارید من هنوز کلام ایشان را بگویم. ایشان در ما نحن فی احتیاط وجوبی می کند. سرش این است، بله ایشان احتیاط وجوبی می کند. لسان روایات اون ذات زوگر هست و اون کسی است که بل زوگزراحت هست، یکی هم کثیر است. و در ما نهنفی چشم وقتی که هیجان پیدا کرد، خصوصا هیجانش قوی شد، بله اگر این نهبی شد، این هیجان گره با او اطلاق می شود، گره این بدون زهد در اون مسئله معروف هم هست، ابکاه الحزن حتی قرحت جفونه ها، گره است. بما انه صدق گره احتمالش دارد که این هم داخل گره بشود، بدون زهد در ما نهنوی زمی می کند ما بین وضوع این زودی و ما بین تیممی. این جواب شما. و اما این وجه اگر مرادش این بوده باشد که ظاهرا همین زور است، مثل معروف است، گرهت زفونه ها ابکاه الحزن حتی گرهت ایونه ها، این اطلاق مجازی است و الا گره نیست حقیقتا. گره اون زر ولو به حساب فرض کنید در رمد به حساب تباوت این دکتر که با میکروسکوپ نگاه میکند به چشم، این چشم چیز داند، ترش کرده است، جراحت ترشی دارد. الا انه ارفن گره نمیگویند به او. بما انه ارفن گره نمیگویند، این اطلاق مجازی است، مبالغه است در چیز، در اون بله سرخ شدن چشمه ها از جریه. اون کسانی که عاشق امام حسین هستن میدونن چه میگویند. اونها توجه کردید چشم حالتی پیدا میکند، یه سرخی پیدا میکند، چی میگوید؟ تبکی دمن، دم جریه نمیکند حقیقتا. این مبالغه است، با اون حال افتاده است. این هم حتی گرهت ایونها از این قبیل است. بدون جهت در ما نهنوی روایات باب ما نهنوی را نمیگیرد، صدق عرفی ندارد به صدق حقیقی، بدون جهت صدق اینایی فایده ای ندارد. بدون جهت در ما نهنوی ادله تیمم متعین است و من هنا علق علی هذه المسئله غیر واحد من الفقها، بر این چه نه ولکن الازهر تعین التیمم، تیمم متعین است، احتیاط وجوبی نداند بلکه استحبابی هم ندارد در ما نهنوی. این مسئله هم گذشت. بعد ایشان متعرض می شود مسئله دیگر را، چون مسئله دیگر هم باز در ما نهنوی فی یومنا هازا به طور دیگرش محل ابتلاست. ایشان می فرماید که محل الفست من الزروح داخل فی الزروح، اون موضعی که از امزا خون گرفته می شود از انسان، از بدن انسان، او داخل جروح است. بدون جهت در ما نهنفی حکم جروح به او جاری می شود. اگر غسل اطرافش ممکن است، جروح مکشوف است و غسل اطرافش ممکن است، متعارفه، خوب غسل اطراف می کند. اگر زبیره دارد بستن، رو زبیره هم مسح می کند، حکم همون زره و گرهی می شود که زبیره دارد. و اما اگر اطراف را که به ما نجس می شود، خون گرفتند، اون اطرافش را پاک می کند، خود اون زخم را می گذارد، یا اگر بستند خود زخم را که در فست می بندند که خون بند بشود واز نمی ماند، عادتا فست در من موضع فست بسته می شود، رو او زبیره می ششد. اگر غسل اطراف ممکن نشود، به جهت اینکه بستند، محکم هم بستند، خیلی هم بستند، مواضع دیگر را هم گرفته، خودش هم اون نجس است، رو او نمی شود مسح کرد، تبدیلش هم ممکن نیست، اینجور واکنن خون می پرد بالا. توجه شدید؟ می فرماید اگر این زور بوده باشد، اون مقدار ممکن را می شورد، بعد زم به تیمم می کند. از ما تقدم معلوم شد که در این موارد اما موضع الفست الان همون موضعی که مثلا برای انسان فرض بفرمایید به بدن انسان آمپول میزنند یا مثلا تیز مغذی میگذارند به بدن که مجروح میشود دیگر، او داخل جراحت است، داخل جراحت است، نه حکمنها اوان جرح صدق میکند هازا جرح بدون جهت میگه پاره کرده را جب بدن نام را ببینید تو پاره کرده تو کرده است، توجه کردید بدون جهت در ما نهنوی این جرح است، حکم جرح جاری است، اطرافش شستم مکشوف باشد، اطرافش را میشورد، زبیره داشته باشد خودش رو زبیره مزه میکند. اگر طوریست که خیلی بستند چی عرض کردن در موارد خونجی رفتن و امثال زالج خیلی بستند، خودش هم نجس است، نمیشه تبدیل کرد و نمیشه بد وازش کرد او را، در این صورت وظیفه تیمم است. چرا؟ چون جلی ما زکرنا اخبار در صورتی است که برداشتن زبیره و زیرش را شستن ضرر به اون زیرش بوده باشد، مفروض این است که ضرر به اونها نیست، خود زبیره ای که از خود زبیره را نجس است نمی شود مسح کرد یا نمی شود واز کرد، چون خون از جای دیگر حرام می کند، مثل این می ماند که دست را بشوری اون زخم در اونجا متضرر می شود، مثل او می شود. بدون جهت در ما نهلوی هم تیمم کافی می شود. این هم راجع به این مسئله. بعد رسیدیم به مسئله دیگری که این مسئله دیگر را عرض کنم و اون مسئله دیگر عبارت از این است که این احکامی که در جرح و در جرح گفتیم و در کسر گفتیم، جرح و نحو الجرح، تارتن این جرح و نحو الجرح چه هست اختیاری می شود. شخصی عصبانی شد با اهل بیتش دعواشون شد، گفت برای اینکه خودم را می کشم، شوهر گفت خودم را می کشم، توجه چاکو را برداشت زد به دستش که می برم، جلویم را هم به همین زور می برم، دستش را برید. این فرض کنید که این جراحت در ما نهنفی، این جراحت جراحتی است که به اختیار حاصل شده است. الان چه پول شیطان وقتی که منقضی شد و فتنه شیطان وقت نماز رسید میخواد نماز بخواند چه کار بکند؟ باید وضوء جبیره بگیرد. بدون جهت میفرماید لا فرق فی الجرح و نحوه بین ان یکون بالاختیار و که بالعصیان بوده باشد، به اختیاری که عصیان است یا به غیر الاختیار بوده باشد، مثل اینکه تصادفا چاقو خورد گوش را می برید دستش را برید، فرقی ما بین عصیان و غیر عصیان نمی کند. اما اینکه توجه بفرمایید فرقی نمی کند، اطلاق روایات شامل می شود، سالت و انلزور زور چه زور حاصل شده است در بدنش، امام علیه السلام استفسار نکرد این زور به چه چیز حاصل شده است، این زور دعوایی و نحوی اینهایی با کسی دعوا کرده است اینها، بله این زور شده است یا اطلاق فرمود چی یغسل ما حول الزور، ما حول زور را غسل می کند، هیچ مسلم است در او خدشه ای نیست. و این نمل کلامی در این حرفی است که ایشان بالعصیان فرموده است که این جرح بالاختیار عصیان است، این عصیان است، جرح بالاختیار عصیان است. این جرح بالاختیار چه عصیان می شود؟ اون وقتی که جرح بالاختیار جنایت علی النفس و جنایت علی النفس و ظلم علی النفس حساب می شود. اگر جرح نفس جنایت بر نفس و ظلم علی النفس حساب شد، این دلیل چیزی که است، دلیل تحریم ظلم شامل می شود ظلم نفس را، دلیلش دلالت می کند که جنایت بر نفس که ظلم بر نفس حساب می شود حرام است. اما نه جنایت، چیزی که جنایت حساب نمی شود، ظلم بر نفس حساب نمی شود، اون ادله او را نمی گیرد. ولی جنایت ظلم بر نفس که حساب شد نشد او را نمی گیرد. او مگر کسی قائل بشود که مطلق اضرار به نفس ولو به سیگار چشیدن حرام است، او اگر کسی دلیل پیدا کرد که ما پیدا نکرده ایم، اگر دلیل پیدا کرد در ما نهنوی، این عیب ندارد کسی ملتزم بشود. و اما اونی که دلیل پیدا کرده ایم، جنایت بر نفس هر وقت منطبق شد بر ضرر بر نفس که ظلم بر نفس حساب می شود، ادله تحریم الظلم و اونی که بله من الآیات و روایات فرق نمی کند می گوید چین حرام است ولو بر ظلم بر نفس بشود. این نسبت به این. یه صورت دیگر را هم فرمودن حرام است، توجه کنید. و اون یه صورت دیگر، درست توجه کنید، می خواهم نکته ای را بگویم. یه صورت دیگر این است که بعد دخول الوقت بشود. نه انسان فرض بفرمایید بله بل اختیار میخواهد جراحتی بر نفسش وارد بکند که اون جراحت جنایت بر نفس نیست، بلان چین اختیاری است. بعد از اینکه دخول وقت شد، توجه کردید، بعد از دخول وقت کسی را صدا کرد که از من خون بگیر ببر، یا من خودم بریدم تو خون بله فرض کنید، یا این نحوه را کردم، خودش عمدن و اختیارن جنایت بر نفسم حساب نشود، بعد از دخول وقت این کار را میکنند. گفتن این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این نکته این است میگویم، یادتون باشید نکته صحیحه که خیلی جا به شما به درد خواهد خورد، و اون نکته این است متفاهم از خطابات مأمور به اضطراری، متفاهم عرفی، اگر قرینه خاصه در یه موردی برخلاف قائم نشود، قرینه عامه این است که تفویت اختیار و انسان خودش را داخل موضوع مأمور به اضطراری بکند، این جایز نیست. متفاهم عرفینه، من ادرک من الغدا رشعتن که من ادرک ها بجد، خوب الان نماز صبح بله بهار از خوابمون میگیرد، یه رکعت به اندازه یه رکعتم بخوابم، بعد پا میشم به طلوع شمس دو رکعت مانده، توجه شد، یه رکعتم بخوابم یه رکعت میخوانم دیگه، من ادرک من الغداة رکعتن که من ادرک ها. یا توقف، یا فرض کنید که عمدن وقتی که مشرف میشود ان شاء الله به مکه، موقف اختیاری عرفه را به فوت بدهد، چه نه من ادرک المشعره قبل زوال العید فقط ادرک الحج، توجه کردید، به جد در مشعل را قبل از ظهر کمون بدل اضطراری است و مجزی است، توجه کردید، او را من اتیام می کنم. این نیست، نمی تواند اینها را بکند. یاد داشته باشید، به دردتون می خورد در فکر در موارد جزیره، متفاهم عرفی حتی در استعمالات عرفیه که اگر نتوانست این کار را بکن، متفاهم عرفی این است که نتوانستن عمدی نباشد، این عمدن نکن، غرض اولی و مأمور به اختیاری است. این به جهت این که تمام او استیفا نمی شود اگر لن این قدر استیفا بشود. بدون جهت در موارد اضطراری فرق ما بین خطابات اضطراریه و خطابات ادلیه چه میگوید؟ ازا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، ظهر شده حاضر است نماز نمیخواند، میگه میرم تو راه میخوانم، میگه عیب ندارد. چرا؟ چون که ازا ضربتم خطابات عرضیه است، نگفت اگر به اتمام قادر نشدید فقصروا، نه گفت هر وقت مسافر شدید قصری بخوانید. اینا میگن خطابات عرضیه که مکلف را تقسیم به دو قسم میکنند، مسافر و حاضر، یعنی غیر المسافر، غیر المسافر حکمش قصر، غیر المسافر حکمش تمام. و اما خطابات اگر تخییلیه، خود خطابات ادلیه و تخییلیه نشدن، خطابات طولیه شد، یعنی مأمور به اضطراری شد. متفاهم عرفی این است که تامان جایز نیست مع تمکن از مأمور به اختیاری، این مأمور به اختیاری را از دست بدهی، توجه کردی؟ بله از دست دادید باید احتیام کنید مأمور به اضطراری را. اگر زخم زدید باید این زور بگیرید. اگر اون موقف ها را نرفتید باید اون را درج کنید تا صحیح بشود اون وقوف اضطراری را. اگر دو رکعت ران پا نشدی به خوابی خوابیدی رکعت دومی باید پا بشی من ادرک را امتثال کنی. ولیکن متفاهم عرفی این است که القاء نفس فی العجز جایز نیست، که موضوع اقدام اضطراری است. متفاهم عرفی یه جای قرینه قائم بشود، قرینه خاصه مثل اینکه کسی ظهر شده است، توجه کردید وقتی نه یا ظهر نشده شب نه وقتی نماز مغرب عشا شده وضو آب بله وضو هم دارد میتواند نمازش را بخواند. بله مثلا فرض کنید میداند که اگر وضو را ابطال بکند دیگر وضو نخواهد گرفت و دلش میخواهد که شبقی به او عارض شده، میخواهد که مسئله ای را با اهل بیتش انجام بدهد. روایت گفته عیب ندارد، ولو عیب ندارد میدانید بعد تیمم بکن نماز بکن. اون قرینه خاصه است. اگر قرینه خاصه در یه موردی قائم نشود ما بودیم و خطابات اولیه اون عیب ندارد، خودش را عاجز بکند انسان. و من هنا درست توجه کنید بگویم برای شما، اونهایی که در روز عاشورا غم می زدند و ملتزم بودند که این غم عیبی ندارد، جنایت بر نفس حساب نمی شود، این عنوان دیگری داشتند، صبر می کردند تا طلوع فجر بشود، نماز صبح را بخوانند، بعد این غم را بزنند. سرش این است که در ما نهنفی وقتی که بعد نماز نخوانده این غم را بزنند، توجه شدید در وقت نماز این تعزیز نفس است، چون که بعد نمی توانند چیزی که از خونها را بشورند، نمی دانم یا فرض کنید وضوع انزوری بگیرم وضوع هم ممکن شد تطهیر ممکن نمی شود. بدون جهت به جهت اینج خودشون را عاجز نکنند، القاء در عجز است این کار را می کردند. ولو اگر این غم زدن قبل طلوع فجر بوده باشد وقت نماز نیست، عیب ندارد. بنابراین که بله فعلش جایز بوده باشد قبل از نماز، چون که وقت نماز نیست. بعد وقت نماز قبل از این که نماز بخواند این کار را بکند، این اشکال دارد. این رو این مسئله تعزیز نفس است، ادخال لفظ فی معمول به اضطراری است. ولو فرض بفرمایید این کسی ملتزم شد که این فعل مباح است، حرمتی ندارد، یا به جهت اینکه در جنایت بر نفس حساب نمی شود در اون وقت. بله توجه کردید کما اینکه جنایت بر نفس بعض در بعض موارد انسان ضرری بر خودش وارد بکند جنایت حساب نمی شود به واسطه بعض تواری، فرمودند جماعتی از فقهای ما که در اون وقت در اون روز احیاءً لذکر الحسین سلام الله علیه این جنایت بر نفس حساب نمی شود، کسی را هم نمی کشد. و بدون جهت فقط اشکال نماز می ماند، اون هم حلش با اون نحو می شود. این هم راجع به این مسئله است. بعد ایشان در عروه متعرض می شود با اون مسئله ای که اون مسئله محل الابتلاء است فی یومنا هازا کثیرن، کسی دستهاش در بدنش چیزی تسبیده چه نمی شود. چمانجی بعض از آقایان از من پرسیدند روز قبل، گفتم مسئلش میاد، مسئلش اینه در اجزای بدن چیزی تسبیده است چو قابل رفع نیست، نمیشه ازاله بشود، به هیچ چیزی ازاله نمی شود. مجانجی دستش را ببرد فرض کنید. بله بعض موادی هست که چسبیدن اینها میمانند، اگر این زور بوده باشد که این زور موادی بوده باشد به دست یا به غیر دست به چسبند ازالش منجن نبوده باشد، صاحب العروه و قدس الله نفسه شریف فتوا میدهد که در این موارد حکم موضوع جبیره است، یعنی رو امانه اونزایی چون قیر تسبیده یا اون چی تسبیده است رو او آب بریزد و دست بچشد، ها دست بچشد تا عنوان مسح بشود، مسح صدق کند مسحل الجبیره، و الا آب بریزد همین زور بشورد نمیشود. ایشان میگوید حکم جبیره جاری است یا جاری نیست، مثلا مسئله است که محل ابتلا است، رب ما زایل می شود ولیکن فعلا ممکن نیست، نه نفتی است نه چیزی از اینجا زایل بشود از بدن، وقت نمی شود تا نه پیدا کنیم، وقت نماز می گذرد چیکار کنیم، مسئله محل ابتلا است، بدون جهت تحمل بفرمایید ببینیم چی می شود گفت.